آقای دکتر نخاولی در چند ماه گذشته در مورد بحث عرفان اسلامی برای ما و شما صحبت کردند. جلسه گذشته در مورد منشأ عرفان و منابع اون هم صحبت‌هایی رو داشتن که مورد توجه شما عزیزان بیننده هم قرار گرفته ان شاءالله. ادامه بحث رو امروز ان شاءالله خواهیم شنید. در مورد عرفان نظری و عرفان عملی قراره که برای ما و شما صحبت کنند و فرق این دو رو هم برای ما بفهمند. آقای دکتر خدمت شما سلام مجدد عرض می‌کنم. عرض خوش آمد و تشکر از اینکه امروز هم در برنامه ما حضور دارید.
بنده هم خدمت شما همکاران محترم و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی خوش آمدید. همینطور که عرض کردم در مورد منشأ عرفان، منابع عرفان، اینکه چرا باید در زندگیمون به عرفان رجوع کنیم و داشته باشیم، هر کسی در مرتبه خودش و مراحل خودش، در طی ماهای گذشته صحبت کردیم و همچنین مباحث دیگری که پیرامون اون بود. اما امروز می‌خوایم در مورد عرفان نظری و عملی و فرق این دو با هم صحبت کنیم. برای ما بفرمایید که این دو با هم چه فرق‌هایی دارند یا اصلا کلاً فرقی دارند. این رو برای ما و بینندگان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که البته این مباحثی که الان عرض می‌کنم و نگفتیم چون فضای تخصصیه، ولی اشاره الان بهش می‌کنم. ما یه سری مبانی انسان‌شناسانه داریم برای عرفان، یه سری مبانی دین شناسانه داریم و یه سری مبانی هستی شناسانه. چون عرفان عبارت بود از سیر انسان به غایت ممکن خودش، پس باید ببینیم غایت ممکن انسان چیه. مبانی انسان شناسانه مطرح میشه که انسان توان وصول به نامتناهی را دارد. از حیث درونی این وجود ما مثل بادکنک میمونه که میتونه خالی خالی بشه به صفر برسه، میتونم اینقدر گسترش پیدا کنه، منتها تفاوتش با بادکنک‌های معمولی این که هیچ وقت نمیتره که تا بی نهایت میتونه گسترش پیدا کنه. این سیر درونی تا سعه بی نهایت، این مبنای یک دقیقه‌ای یعنی چند ثانیه‌ای انسان شناسانشه که انسان توانه تا بی نهایت رسیدن دارد، اتصال به بی نهایت. بی نهایتی هم جز خدا نیست.
باید تو ببخشید، همین ابتدای برنامه یه سوالی به دست من رسید که برگرفته از در واقع موضوع هفته گذشته هم هست. اجازه بدید این رو هم بخونم که در بین صحبتتون پاسخش رو بفهمید. سلام، با عرض ادب و احترام به جایگاه علمی و ایمانی استاد دکتر نخاولی بزرگوار و با سپاس ویژه از ایشان و مجموعه عوامل محترم برنامه به جهت پیگیری سوالات و ابهامات مخاطبین. استاد جلسه قبل فرمودند خداوند به انسان این قابلیت را اعطا کرده تا به مراتب کشف و شهود عرفانی دست یابد و راه رسیدن به بی‌نهایت سلوک و کمال بر او بسته نیست. حال آنکه ما مسلمانان به ویژه شیعیان معتقدیم هیچ انسانی هرگز توان رسیدن به جایگاه والای اولیاء الله، خاصه حضرت ختم مرتبت پیامبر عظیم شأن اسلام را ندارد و نیز هم ائمه اطهار، پس چگونه این دو با هم همخوانی دارد و آیا این باور به نوعی بستن پیشاپیش پیمودن راه کمال و بی‌نهایت بر انسان نیست؟ من ممنونم از همه بینندگان که با دقت مباحث رو میشنوند و خیلی موشکافانه برای ما هم سوال میفرستند.
حالا من اینا عرض میکنم که شاید روشن بشه این سوال. پس یک، انسان این ظرفیت رو داره، طبق آیات فراوان، روایات فراوان، آیاتی که دعوت به لقاء کرده و امثال اینها، یعنی این امکان برای تو هست ای انسان که از محدودیت ها عبور کنی.
اگر نبود هم چه آیاتی هم
نبود و نبود، کما اینکه خداوند در حدیث قدسی فرمود که لا یسعنی ارضی ولا سمایی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن. آسمان ها و زمین یعنی نظام هستی گنجایش من را نداره، تنها موجودی که گنجایش من را دارد انسانه، چون همه محدودن الا اینکه اونا از محدوده ها نمیتونن عبور کنن، ولی این توان عبور از محدودیت ها رو دارد. یا اون روایاتی که رسول اکرم رفتن و جبرئیل ماند و تمام ملائکه مقرب ماندن و امثال اینها، یا موارد فراوانیه دیگه اینا که اشاراتی به این داره که انسان توان دارد که مجموعه نظام روی هم اون توان رو ندارن. مثل آیه امانت، انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فأبین ان یحملنها و اشفقن منها. امانت خودمون رو عرضه کردیم بر کل مجموعه عالم، همه اینقدر این امانت عظیم و ثقیل بود که نه تنها نپذیرفتن، اصلا به هراس افتادن. این اشفاق نه چیز عجیبیه، اشفاق یعنی ترسیدن، هراس به هراس دوچار شدن، یک چیز ترسناک که نیست، یک چیز خیلی با هیبتیه. گاهی وقتا آدم در کنار یک کوه خیلی عظیم احساس مثلا هراس میکنه ازش، عجب این هراس از عظمت. و حمل هل انسان، تنها موجودی که حملش کرد انسان بود، بنابراین مرتبه ای از حقایق نظام وجود و حقایق عالم الهی رو انسان حمل میکنه که دیگران اصلا تصوری هم ندارن و ترس دارن ازش. این یک. پس این مبنای انسان شناسی که انسان و حمل هل انسان، نه حمله ها ختمی مرتبت، نه حمله ها حضرت آدم، یعنی انسان این ظرفیت رو دارد. بعد در اوج انسان ها حضرت ختمی مرتبه صلوات الله سلامه علیه و علی آله و اهل بیت مطهر و مکرمشون این رو در اوج رسیدن، سایر انبیا در تحت لوای ختمی مرتبتی به اندازه خودشون رسیدن، سایر رعیت هم مثل اولیاء غیر کامل غیر معصوم از کسایی که به کمال رسیدن در پرتو ارشاد، دستگیری، هدایت، رهبری و سیر دادن رسول اکرم و اهل البیت، یعنی هر کسی از مجرای امام زمانش که واسطه فیضه، به اون مقداری از اون کمالی که ظرف وجودش رو میتونه تحمل کنه میرسه، یعنی به نامتناهی رسیدن، یعنی گذر از محدوده های وجودی. وقتی که رسید تمام شده، الا اینکه باز همه کسانی که به کمال رسیدن همشون رو هم به اندازه رسول اکرم نمیشن. اگه تمام 123999 پیامبر رو بذاریم رو هم، یک شمه ای از رسول اکرم نیست. رسول اکرم جایی رو فتح کردن که برای کسی مقدور نیست. اما این به این معنا نیست که اونجا نقطه کمال بقیه کمال نیست، اونجا نقطه عبور از محدودیت، نه، بقیه هم از محدودیت عبور میکنن، الا اینکه میزان جمع اسماء الهی در وجود یک فرد به هیچ عنوان، همه نمیتونن این اسماء رو به جامعیت خودش، به اون نهایت خودش به اندازه رسول اکرم جمع کنن. این مبنای انسان شناسانه که انسان این ظرفیت رو دارد، در قلش هم که این قله با نفر دوم، یعنی بعد از اهل البیت از 14 معصوم که گذشتیم، رتبه بعدی فاصلش فوق العاده زیاده. ولل آخرت و اکبر و درجات و اکبر و تفضیلا، درجات در نظام اخروی خیلی زیاده. یعنی اگر بگیم رتبه بعد مثلا حضرت مثلا عیساس یا حضرت موساس یا حضرت ابراهیمی، این فاصله یا حضرت نوح، این فاصله پیامبر اکرم با انبیاء اولوالعزم دیگه فاصله غیر قابل تصوریه. به همین خاطر رسول اکرم فرمودن غیر خدا و تو ای علی من رو کسی نمیتونه بشناسه، ولو نوح باشه، ابراهیم باشه، موسی باشه، عیسی باشه علیه السلام. بنابراین این یک، که اون اوجی که حضرت رسول رسیدن یک اوج فوق العاده است که خدا را شکر میکنیم که ما در بله در این امت رسول اکرم و رعیت این وجود زیجود هستیم. مبنای این، مبنای انسان شناسانش، مبنای هستی شناسانش اینه که هستی عوالم متعددی داره، هم تصریح قرآن هست، ملک و ملکوت، غیب و شهادت که در قرآن فراوان آمده، دنیا و آخرت، یا همون آیات لقا که میفهمند. پس این هستی هم در روایات توضیحات فراوانی داده شده، هم اهل فلسفه و عقول تونستن اثبات کنن اینها رو، هم در عرفان نظری توضیح داده شده و تبیین شده که عالم هستی مراتب متعدد داره، پایین ترین مرتبش و ادنا مرتبش میشه دنیا، این عالمی که ما الان توش ادراک داریم، عالم محسوسات، وجودات مادی، بعد میشه عالم برزخ، بعد میشه عالم قیامت، بعد میشه عالم قیامت کبرا، بعد میشه عالم اسماء و صفات حق تعالی و عالم لاهوت. این هستی برای چی این مراتب را خداوند به ما معرفی کرده؟ برای اینکه ما میتونیم تو اون مراتب سیر کنیم. اگر نبود که معرفی یک چیز مجهول ایکسی که همیشه مجهول خواهد ماند که بی‌معناست. ضمن این که به ما هم فرمودن که این مراتب را شما سیر میکنید. حالا سیر ما سیر باطنیه، در درون خودمونه، اما منطبق میشه بر عوالم. یعنی هم الان ما سیرمون در حد عالم ماده است، ما در سطح عالم ماده هستیم و ادراکات مادی داریم، محسوس ها رو ادراک میکنیم. بعد اگر همین مرتبه یکم بالاتر بره، مثلا تو خواب، ما تو خواب سیرمون در عالم برزخه، برزخه همون مراتب ادنای عالم برزخ، بنابراین ادراکات برزخی داریم، اینه که یک فرد الان خواب میبینه که سال آینده فلان اتفاق میفته، در حالی که نیومده که دلست. چون عالم برزخ احاطه داره، یعنی اون وقتی که اون سیر برزخی رو میکنه ادراکات برزخی پیدا میکنه، مثل اینکه الان ما در الان ادراک مادی داریم چون الان سیرمون از عالم ماده فراتر نرفته. اونی که سلوک میکنه سیر قیام در مرتبه خودش، چون وجود ما چند طبقه بود دیگه، در درون خودمون عوالم داشت، به اون عالم نفس خودش میرسه، به اون عالم قیامت کبرای خودش میرسه، مشاهده حقایق قیامتی داره که فرد در روایت داریم در کتاب کافی شریف هم هست، آمد خدمت رسول اکرم، صبح بود، حضرت دیدنش، دیدن آشفته است، حالش حال طبیعی نیست، فرمودن کیفه اصبحته، حالت چطوره؟ گفت اصبحت و موقنا، به یقین رسیدم. حضرت فرمودن یقین علامت داره، چطور شده؟ گفت عرش خدا رو میبینم، بهشتیان رو میبینم، جهنمیان رو میبینم، صدای جهنمیان، نعمت بهشتیان، حساب و کتاب. حضرت فرمودن این بنده ایه که قلبش نورانی شد، که قبلا هم این روایت رو عرض کرده. بله. خب این سیر در درونش منطبق بر سیر قیامت، و اگر کسی در درون خودش از تمام این محدودها عبور کنه، محدودها میره کنار، حق را مشاهده میکنه، فعل حق را در مرتبه ابتدایی، بعد اسماء و صفات حق را، و در مرتبه شهود ذات میکنه که در اونجا اگر کسی رسید خوشا به ساعت. این مبنای هستی شناسش، هستی مراتب داره. مبنای دین شناسانش هم که قبلا اینو گفتیم که دین مراتب داره، سطح اسلام، سطح دیانت مؤمنین و سطح دیانت محسنین یا عارفان یا سطح عرفان قرآن، که این هر مرتبه برای سلوک در یک سطحیه. کسی که سطح اول سلوکش رو طی کرد، خب میاد تو سطح مستحبات دیگه، اونجا معنا نداره که فرد در با یه حد از سیر بخواد همه عوالم را طی کنه. من به اندازه اول دبستان سیر کنم بخوام دانشگاه برم، بعد اونو طی کنم، چیزای دیگه اضافه کنم، مرحله به مرحله طی کنم. اینی که قرآن میبینیم احکامش هم مراتب داره. یه وقت میفهمد واجبات مالی، خمس و زکات، برای یه عده میفهمد نه، مازاد هرچی دارن بدن، یسالونک مازاد ينفقون، برای مؤمنین میفهمد پس انداز نکن، قل العفو، عفو در اینجا یعنی زیادی مال رو بده بره، ببخش. در یه سطحی میگه نه، زیادی که نه، آنچه نیاز داری رو ببخش. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، ایثار میکنن نسبت به خودشون گرچه بهش احتیاج دارن. که عالی ترین سطحش رو شما ببینید که اهل البیت رو معرف میکنه با این رفتارها. اینا برای ما قابل فهم تره که سه روز گرسنه بودن، سه روز روزه گرفتن، بچه کوچولو دارن، بچه کوچولوشون هم مثل بزرگ 50 ساله و 40 ساله شون، حالا تو اون موقعیت که حضرت امیر حدود 28 سال داشتن و حضرت زهر حدود 16 سال، ولی این بچه 4 سال هم پا به پای اونا انفاق میکنه، چون اونا که اجبار نمیکنن تو نون تو بده. این سطح رو میگیم، ببین این سطحه که شما رو عمل متناسب با اون سه. پس این مبانی رو داریم که با این مبانی عالم درجات داره، انسان درجات داره، دین درجات داره، سیر در این درجات رو خواسته و خدا از ما خواسته به قله ها برسیم.
و این راه کمال انشاءالله که دستیافتنی هست، ولی باید خودمون
برای همه هست و همه گفته بیاین.
درست. خیلی متشکرم. یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه صحبت ها رو بشنویم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقای دکتر نخاولی در استودیوی برنامه تا آسمان حضور دارن و ادامه بحث عرفان اسلامی رو برای ما و شما میفرماین که در خدمتشون هستیم. سوال بیننده رو هم خدمت شما خوندم و پاسخش رو تا حدی فرمودید. ادامه بحث رو برای ما بفرمایید در مورد عرفان عملی و نظری.
خب پس اگه اون مبانی رو در نظر بگیریم انسان میتونه سیر کنه. حالا گاهی وقتا عرفان به مثابه عمله، یعنی وقتی که میگیم عرفان مقصودمون یک عمله، یا خود سیره یا دستوراتی که یک استاد یا از قرآن و سنت، که همش هم از قرآن و سنت دیگه، استاد جیب خودش چیز نباید بگه، میگه اونا میشه عرفان به مثابه عمل. یعنی این دستورات را شما اجرا کن و بعد اجرا میکنه. در مراتب اجرای این دستورات، مثلا وقتی که فرد بیدار میشه، توجهش به عوالم فوقانی جلب میشه، ما خوابیم دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه فرق خواب و بیدار چیه؟ فرد خواب از اطراف خودش اطلاعی نداره، ما هم اطرافمون عوالم ملکوته، ازش اطلاع نداریم، گویی خوابی نسبت به اون عوالم. وقتی که بیدار میشه به طور جد میفهمه هست و بعد میخواد برای ابدیت خودش، برای سیر خودش کاری بکنه، اون وقت یقظه حاصل میشه. بعدش که بیدار شد میگه خب حالا که من بیدار شدم، ببین عمری رو در غفلت، در اشتباه، در خطا بودم، چه کار میکنه؟ طبعا میخواد جبران کنه. جبرانش به چیه؟ مثلا توبه میکنه. وقتی که توبه کرد پاک شد، میخواد مثلا خودش رو حفظ کنه، طبیعتا محاسبه میکنه. مراتبی رو هی توسط استاد، یا اون استاد که میگیم، باز همش این محفوظ باشه که استاد به این معنا که یعنی راهنمای قرآن و عترت،
درست،
که اون قرآن و عترت رو اونم به تمام مراتبش، نه فقط فقهش، مراتب اخلاقش، مراتب عرفانیش رو دریافت کرده به اندازه خودش، بعد میگه قرآن و عترت این میگن، مثلا میگن اینجا انابه کن، اینجا توبه کن، اینجا اوبه داشته باش، رجوع داشته باشه. بار از کردم من در قرآن مطالب متفاوتی، اونا همه دستورات سلوکه دیگه، از قرآن کتاب سلوکه دیگه، قرآن کتاب داستان که نیست مازال. بعد اون فرد وقتی که میگه این مرتبه هایی رو هی طی میکنه، مثلا وقتی که به حالت خشوع میرسه، به حالت مثلا اخبات و تواضع میرسه، به حالت مثلا اخلاص میرسه، مرتبه مرتبه هایی رو طی میکنه. این مراتب رو طی که کرد، اینا همه میشه عرفان به مثابه عمل. تا به اون، اگر کسی همای اوج سعادت بر روی شانش نشست و به اون مرتبه نهایی رسید، حق تعالی رو به اندازه وجود خودش شهود میکنه. پس یک مراتبی رو طی میکنه، همینطور که ما یک سفری میریم، سفرنامه داریم، مثلا میگیم الان به فلان منزل رسیدیم، به فلان، حالا به کعبه رسیدیم، که مثلا سفرنامه مینوشتن. این سفرنامه باطنی یک سری مراتبیه که با سیر خودش به اون مراتب میرسه، شهوداتی داره، آثاری داره، حالاتی داره. اگر اینها رو بنویسه میشه سفرنامه باطنیش. وقتی که اونایی که به طور جدی سلوک کردن، اینا رو تجمیع کردن، حالات سلوکی خودشون رو، تجارب سلوکی خودشون رو تجمیع کردن، علمی پدید آمد به نام علم عرفان عملی. عرفان عملی یعنی منازل سلوک، در حقیقت یک سفرنامه درونیه. منتها یه نفر وقتی که داره خودش سیر میکنه، اونجا تجربه عملی داره. وقتی که رو کاغذ نوشت و ما خوندیم، مثلا منزل اول یقظه است، بیداریه، منزل دوم توبه است، منزل سوم محاسبه است، منزل چهارم مثلا انابه است، منزل پنجم تفکره، و همینطور تا صد منزل نوشت. اینا رو که تجمیع کردن، تجمیع حالات سلوکی، که میشه علم طریقت، علم راه، تو راه چه اتفاقاتی میفته برای یک سالک، این میشه علم دیگه، میشه عرفان به مثابه علم. میشه علم عرفان عملی. عرفان عملی پس علمه، سنخش سنخ عمل نیست، یعنی کتاب هم داره، مثلا کتاب منازل السائلین یکی از کتاب های عرفان عملیه، کتاب منطق الطیر جناب عطار یک کتاب عرفان عملیه، کتاب قوت القلوب ابو طالب مکی کتاب عرفان عملیه، که از منازل، از سه منزل، از هفت منزل گفتن تا 3000 منزل. که در این پس تجارب عرفانی، تجارب مسیر، راه، که این به چه دردی میخوره؟ که وقتی اگه کسی به راه افتاد میگه در توبه یه همچی حالاتی، اگر من یه همچی شرایطی، یه همچی آثار، یه همچی مقدماتی داره، توبه میخوای بکنی این کارا رو باید بکنی. بله، وقتی که این کارا رو کردی باید این حالات حاصل شده باشه. پس هم برای انجام صحیح سیر یک میزانه در حقیقت، یه نوع خطکشه،
خودمونو با اون مطابق
بسنجیم. یعنی اونایی که این سیر رو رفتن تجمیع شده، حالاتشون شده این، بعد و اینا این راه به مقصد رسیده. کسایی هن که به مقصد رسیدن و نوشتن، نه کسایی که تو راه مونده. در راه ماندگان و ابن السبیل های این راه ننوشتن، اینا رو کسایی نوشتن که به مقصد رسیدن. پس نشون میده این مسیر، مسیر منتج و نتیجه بخشیه. پس توبه میخواد بکنه آدم، ظرائف توبه کردن ایناست، که این ظرائف منطبق بر قرآن و اطرت. اتفاقا کتاب منازل السائرین که جناب خواجه عبدالله نوشته، صدر هر عنوانش صد منزله، صدر هر کدوم از منازل یک آیه قرآن آورده، در حقیقت اون تفسیر اون آیه است. مثلا توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، مثلا، حالا یادم نیست این آیه را آورده یا نه، برای توبه این آورده، برای انیبو انابه مثلا آیه انابه را آورده. میگه من که دارم میگم اینو، سیرم رو منطبق کردم بر قرآن، این تو نه قرآن یه چیزی باشه، من یه چیزی راه دیگه ای رفته باشم. یعنی هم میزان کسی که حرکت میکنه فرمایشات قرآن و اطرته، بعد وقتی که داره مینویسه با اون میزان عرضه میکنه، میگه من حرکت کردم، حالا شما میخواین حرکت کنید، این همچی فضایی رو باید تجربه کنید. وقتی که میخواید توبه اوساط رو داشته باشین، یا توبه خواص رو داشته باشین، یا توبه عوام، باید با اینجوری حرکت کنید، ببینید چه جوری. آره، بعد اگر اینطور شد این آثار رو داره. مثلا توبه باید حالت شرم و حیا در شما پدید بیاره، توبه باید وقت مثلا یک فردی در حد توبه خواص حرکت میکنه، باید دیگه ذکر گناه نکنه هیچ وقت، نه که بایدی باشه، حالش اینجور میشه که اصلا چنان شرم برش غالب میشه دوست نداره ذکر گذشته هاشو بکنه. ولی همین توبه وقتی که در حد مقدمات و افراد عمومی توبه میکنن، هی گناهشو یادش بیاره تا چی بشه؟ تا هی استغفار کنه، توبه کنه، اشک بریزه، ندامت حاصل بشه و دوباره ولی این برای کیه؟ برای مقدماتی هست. توبه خواص دیگه اینجوری نیست، درست. چون اون شرم حاصل شده دیگه، نمیخواد یاد کنه، یاد کردنش خلاف ادبه. توجه فرمودین؟ ادب حضور نمیذاره که به غیر خدا مثلا توجه کنه، اونم به خلافکاری ها. اینو توضیح میده. مجموع اینا پس میشه یک علم، علم عرفان عملی، که در حقیقت علم تجارب سلوکیه، درست. بعد اگر که این راه رو طی کرد، اون همای اوج سعادت، توفیق الهی نصیبش شد، به مقصود رسید، اونجا شهود عالم هستی، شهود حق تعالی و چینش نظام هستی، موجودات، حقایق هستی رو میکنه. اونا رو که دید که هستی چه خبره، درش چه چیزایی میگذره، خدا کیه، خدا خلق میکنه یعنی چی، اسماء و صفات خدا یعنی چی، رابطه اسماء با هم چیه، رابطه اسم حی با اسم قیوم، با اسم علیم، با اسم قدیر، با مرید، اراده فرقش با مشیت چیه، تو اینا چه اتفاقاتی میفته، انسان کامل چه جایگاهی داره، ملائک طبقاتشون چیه، نظام هستی چجوری از خدا صادر میشه، چجوری به خدا برمیگرده. اینا رو که همه رو مشاهده کرد، دست به قلم میشه و مینویسه اینا رو،
درسته.
یعنی آنچه شهود کرد حالا میاد مینویسه، در حقیقت نتیجه سفرش رو که به اون باز شدن چشم قلبش منجر شد، که خداوند وقتی که به عبدی اراده خیر بکنه، چشمهای قلبش رو باز میکنه. این چشم قلب باز شد، حقیقت اشیا رو آنچنان که هست دید. این از زیباترین دعاهایی که از رسول اکرم داریم، همه و کل دعاهای رسول اکرم زیباترینه، که فرمودن اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدای همه حقیقت رو همون طور که هست، تا اون جایی که میتونم حقیقت رو. اون که دید حقیقت را، دست به قلم شده، نوشته که خدا اینه،
صادر شدن اشیا، خلقت اینجوریه، رجوع اشیا و معاد اینطوریه، نظام هستی این شکلیه، رابطه خالق و مخلوق این شکلیه، اینا رو که نوشت این میشه علم عرفان نظری. پس علم عرفان نظری در حقیقت هستی شناسیه، هستی چه شکلیه. این رو فلسفه هم عهده داره، فلسفه با قوت عقلانی و عرفان نظری با شهود قلبی.
درست.
در حقیقت اون روشش متفاوته. خب طبیعتاً روش متفاوت باشه، حقایق عمیق‌تری رو هم به دست میاره.
درست.
باز منطبقش کردن بر آیات و روایات، یعنی در حقیقت عرفان نظری تفسیر آیات هستی شناسانه قرآنن، آیات عقائدی قرآنه، از خدا و نبوت و امامت و حجت و انسان کامل و معاد و امثال اینها، و عرفان عملی تفسیر آیات سلوکی قرآنه، از توبه و انابه و اخلاص و توکل و زهد و امثال اینها. میگه هر کدوم از اینا چه نسبت به هم چه نسبتی داره، منزل اول چیه، دوم چیه، سوم چیه، لازمه رسیدن به اخلاص چیه، پیش نیازاش چیه، بعدش چیه، بعد هر کدوم از اینا چجوری باید حرکت بشه تا به دست بیاد، آثارش چیه. این میشه عرفان عملی، علم طریقت رسیدن به خدا. عرفان نظری عالم هستی چگونه است، خدا چطوریه، البته با همه این فرض که ذات خداوند به چنگ احدی نمیره.
ما حدوداً 2 دقیقه فرصت داریم آقای دکتر تا بریم به استقبال اذان که امروز 11:20 هست به افق مشهد مقدس. چند تا سوال و پیام از طرف بینندگان دریافت کردم که اجازه بدید اینها رو خدمت بینندگان عرض کنم. حالا پرسیدن که من مبحث عرفان اسلامی برنامه‌تون رو اولین باری که دارم دنبال میکنم. سوالم از حاج آقا اینه که آیا شما هم قبول دارید که انسان نیاز به استاد و پیر داره، و آیا در حال حاضر هست پیر یا انسان کامل، یا اینکه نه شما هم معتقد هستید اینها همشون دکان و فرقه هستند؟
نه.
البته اگر زمان کمه 1 دقیقه باشه بعد از اقامه نماز
تو همین 1 دقیقه هست کنم بعدش هم ببینید. تو هر چیزی آدم میخواد نجاری رو هم یاد بگیره استاد میخواد، مگه میشه کاری بدون استاد؟
نه.
هر کاری ما الان میخوایم به نمازمون عمل کنیم استاد نمیخوایم؟ استاد میخوایم دیگه، میریم از یک استادی میپرسیم یا از مرجعی میپرسیم. طبیعیه هر کاری نیاز به استاد داره. اما این نکته رو توجه بدم، برای این که ما به اون سطحی برسیم که بخوایم به استاد برسیم، خودمون 10 سال استاد داریم از دانسته هایی که هنوز عمل
نکردیم.
شما همین دانسته هایی که میدونیم از زهد و از تقوا و از نمیدونم واجبات و محرمات و از مستحبات و مکروهات که اینا قدر متيقنات قرآن و اطاعت، بذاریم جلومون خود قرآن و اطاعت میشه استادمون. اینا رو عمل کنیم، نماز با توجه بخونیم، نماز اول وقت بخونیم که الان میریم به سمت نماز بعدش.
خیلی متشکرم. جهان قبول باشه انشاءالله نماز اول وقت شما عزیزان. چند تا پیام برای من فرستادید در برنامه تا آسمان که اجازه بدید اینها رو خیلی سریع بخونم. لطفاً برنامه تا آسمان رو قبل از اذان یا بعد از اذان پخش کنید، چون ما مسجد میریم نمیتونیم ببینیم تکرار برنامه کی هست. متاسفانه این برنامه تکراری نداره، علارغم اینکه من هفته گذشته هم عرض کردم ما اول آذر ماه وارد 3 سال برنامه تا آسمان و پخش اون شدیم، اما تکراری برای این برنامه در نظر گرفته نشده. این که فرمودید قبل از اذان برنامه تموم بشه، با توجه به اینکه ساعتی مشخص رو برای این برنامه در نظر گرفتند عزیزان ما در پخش شبکه خراسان رضوی، این ساعت رو ما میتونیم در خدمتتون باشیم. حالا با توجه به اینکه اذان با ساعتش داره به سمت جلو کشیده میشه، ان شاءالله تا 1-2 هفته آینده برنامه قبل از اذان به اتمام خواهد رسید و نظر شما هم تأمین خواهد شد. عزیز دیگری هم برای ما پیشنهادی داشتن که گفتن که یه پیشنهاد تقدیم میکنم، اگر امکان داره تلاوت قبل از اذان رو روزی 1 صفحه از اول قرآن به روش ترتیل پخش کنید، هم از تلاوت‌های تکراری جلوگیری می‌شود، هم قرآن ختم می‌شود. برای استفاده از تلاوت‌های ماه مبارک در حرم آقا حضرت رضا هم میشه استفاده کرد، که خب این پیشنهاد شما هم بسیار بجاست. ان شاء الله انتقال میدیم و در برنامه اگر ممکن باشه حتما این روش رو هم استفاده خواهیم کرد. اما در خدمت جناب آقای دکتر نخاولی امروز بحث عرفان اسلامی رو ادامه دادیم و در این بخش فرصتی که در خدمت آقای دکتر هستم حدودا 9 دقیقه فرصت داریم آقای دکتر خدمت شما باشیم، میخوام نسبت و در واقع رابطه‌ای که بین عرفان و دین هست رو برای ما و بینندگان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگه صلاح بدونین اون سوالی که عزیزمون سوال کرده بودن نیمه کارمون من درست کنم، از همونجا نقب میزنیم به این من. اتفاقا باز اون سوال بحث به بحث قبلی اونم مرتبطه. یکی ضرورت سلوک را که ما متوجه هستیم که ناقص نموندن خودمونه، اینا به زبانهای مختلف اشاره کرده. ضرورت عرفان به معنای ضرورت آشنایی با علم عرفان اینجا خودش نشون میده. یعنی چی؟ یعنی اینکه چون ملاک صحت سیر و ملاک صحت فهم هدف عرفان و اینها که ما به قلبمون الهام نمیشه، باید از یه جایی اخذ کنیم، از استاد باید بگیریم اینا. پس یکی ارزیابی این که ما درست داریم حرکت میکنیم یا نه توسط یک استاد و مشاور خبره و ماهره و از هوای نفس گذشته، این یک. خود این که ما داریم اینا رو چجوری سیر میکنیم برای که انسان بدونه که سیرش درسته یا نه جدای از استاد، خود آشنایی با علم عرفان، چه عرفان عملی در حالاتی که برای آدم پیش میاد و کارهایی که میخواد بکنه، مثلا میخواد توبه کنه، میخواد محاسبه کنه، چجوری محاسبه کنه، میخواد توکل کنه، چطور توکل کنه و آثارش چیه، این خودش یک میزانه که درست حرکت کرد. پس ضرورت آشنایی با عرفان عملی و اخلاق عرفانی از این باب روشنه. ضرورت آشنایی با علم عرفان نظری هم از این باب که بدون استاد کیه، استاد کامل چیه، راه رسیدن بهش چیه، چون استاد عرفان مثل استاد مثلا فرض کنید که کلاس مدرسه و دانشگاه و اینا نیستش که آدم بره و ریخته باشه، نه به غایت اندکه، کسی که هم رسیده باشه هم بتونه دستگیری کنه از افراد. قرنی یکی بعد یه همچی استادی هم اینطور باز مثل استادهای ظاهری نیستش بریم پیشش بگیم خب آقا ما آمدیم کار کنیم، اونم بگه خب بسم الله. او دنبال شاگرد میگرده نه شاگرد دنبال او. مستعد باشه اون در اقصانقات عالم خدا استعدادشو نمیذاره کور بشه، و اگر مستعد نباشه فقط رو حوثی میخواد مثلا سلوک کنه، پیش هر استاد کاملی بره استاد او رو نمیپذیره. اینطور نیستش مثل من برم بگم خب ما اومدم بگه خب خوش اومدی بیا فلان جلسه فلان کار فلان ذکر فلان دستور، اینطور نیست. در بحث اهل البیت علیهم السلام هم باز در اوجش همینو میبینیم، طرف آمد پیش امام صادق علیه السلام گفت من میخوام بیام خدمتتون، حضرت فرمودن من فرصت ندارم. چرا؟ چون اون هنوز صاف و خالص نشده بود برای این مسیر. چون قبلا هم عرض کردم عرفان و سلوک یعنی دویدن تو سنگلاخهای نفس و اینها، باید اینا رو آرام کنه و رام کنه. کسی که هنوز پاش قوی نشده تو واجب و حرام هنوز میلنگه، هلش بدین این میخوره با سر زمین. اینه که نوعا پیش افراد خبره که میرن افراد اینجوری میگن که ما که دستمون خالیه ولی واجبات و محرمات رو انجام بدین میرسین انشالله. میرسین نه به ته خط، به این که به سلوک میرسین. بعد بنابراین اگر کسی مستعد نباشه، قابلیت لازم رو نداشته باشه، معدش آماده نشده باشه، چلو کباب دادن بهش اصلا ظلمه. این معدش رو به هم میزه، بلکه ممکنه تا حد مرگ بکشونش. بنابراین استاد خبره یا عارف از نفس گذشته نگاه میکنه به افراد، همه رو نمیپذیره، ممکنه 10 نفر مواجه کنه یه نفرشو بپذیره، چون حرکت ظاهری نیست. بعد این حرکت آسیب ایجاد میکنه، اگر مقدماتی رو نداشته باشه و بیاد اونجا یک اثر جدی داره تو ضایع کردن اون نفس. اصلا اونها هم که نمیخوان نفسی رو ضایع کنه. پس استاد
ویژگی‌های خاصی داره، باید کجا به دست بریم، این ویژگی‌هاش چیه، تو علم عرفان هم عملی هم نظری بیان شده استاد چه ویژگی‌هایی داره. ثانیاً این استاد وقت هر کسی را نمیپذیرد، ثالثاً این استاد همینطور فراوان نیست، شاید عرض میکنم در قرن یکی دوتا پدید بیان استاد کامل مکمل که دستگیری میکنن. بنابراین این همونی که انسان برای همسرش خواستگاری میخواد بره تحقیق میکنه، هزار برابرش باید با حساسیت بیشتر تحقیق کنه، که یعنی باید ملاک ها رو بدونه، با ملاک ها تحقیق کنه، چون همسر نهایتا تا یک جایی همراه آدمه، نشد میذارش کنار، ولی وقتی که من نفسم رو بر اساس حالات، فرمایشات، دستورات کسی ریختم، ابدیت خودم رو دارم یا ضایع میکنم یا به اوج میرسونم. بنابراین حساسیتش از همه چیز تو این عالم بیشتره. اینم که گفتن حساسیت داره. حضرت عیسی در شب آخر عمر شریفشون که بعد از حیات زمینی منتقل شدن، که الان هم زندن ظاهرن، فرمودن به حواریون که شما چه کار کنین؟ با این فرد هم نشینی کنین، کسی که دیدار شما رو به یاد خدا بنداره. من یذکرکم الله رؤیته یزید فی علمکم منطقه. پس بعد علم داشته باشه، علم سرشاری داشته باشه، که هر دهان باز کنه وزن علمی من بیشتر بشه. و یرقبکم فی الاخرت عمله، شوق اصلا نگاش میکنه، شوق به کندن از دنیا پیدا کنه. این یعنی باید به تک تک دستورات شریعت به نهایتش، دست مستحبات و مکروهات به نهایتش، تا جایی که مقدور بشری هست عمل کنه، چه فردی، چه خانوادگی، چه اجتماعی. بنابراین یک شاخصش اصلا همینه، اولا علم سرشاری داره، که علمش حالا یا هم حصولیه هم حضوریه، ولی بالاخره علم داره، حضوری هم علم داره. بعد علاوه بر اون به تک تک آنچه ما میدونیم بیش از ما عمل کنه. ثانیاً به خود دعوت نکنه، به خدا دعوت کنه. فضای مریدبازی و اینجور چیزا توش نیست، اصلا خودی در بین نمیبینه. اینا رو کجا باش آشنا میشیم؟ تو علم عرفان نظری و عملی. پس اون میشه یک معیار استاد، و به این معنا استاد کامل اینطوریه. و خود استاد کامل بعد از اینکه ما اطمینان قلبی پیدا کردیم که این استاد کامل، خودش میشه معیار سلوک ما.
زمینی که اشاره کردید که هر کسی بخواد شروع کنه به اندازه 10 سال خودش میتونه استاد خودش باشه.
این نکته مهمیه، چون این اون 10 سال همون فاصله ای که استاد شاگرد رو قبول نمیکنه، این اون فاصله ای که فرد باید به قابلیت برسه. این واقعا 7-8-10 سال بخواد نماز اول وقت با توجه بخونه، حضور قلب داشته باشه، تعقیباتش رو بخونه، نماز شب بخونه، خلوتی داشته باشه، سحری داشته باشه، مناجاتی داشته باشه، اینا کم چیزایی نیست. خود اینها مسیره، مسیر عرفانه. بعد از اینجا سلوکی خاص شروع میشه.
خیلی متشکرم. وقت ما امروز به پایان رسید. قول میگیرم که انشالله جلسه آینده خدمت شما باشیم. هم رابطه بین دین و عرفان رو بفرمایید، هم در مورد کشف و شهود برای ما صحبت کنید. انشالله بتونیم بحث رو جمع‌بندی کنیم. از شما ممنونم. از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که امروز هم همراه ما بودید. ما رو از دعای خیر فراموش نکنید. هر کجا هستید خدا یار و همراهتون.
الهی تو ما را ضعیف خواندی، از ضعیف که آید جز خطا، و ما را جاهل خواندی و از جاهل و تو خدا بندی کریم و لطیف، از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا.
کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا. بخشیدن و عطا